بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، یک شنبه 9 هفته 1402.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی سیدنا محمد ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
على آل الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، بحث در فقه تربیت به اینجا رسید که عرض کردیم ما انشاءالله در مورد تربیت جسمانی ابتداعا بحث خواهیم کرد و بعد هم وارد بحث تربیت روحی و معنوی. نه اگر یکم پرهاشو بدید بالا که آیه گرمتونه؟ خاموش کردن؟ نه بزنید بالا، پره هاشو بزنید بالا. چرا خاموش میکنم؟ خب، عرض کنم که راجع به تربیت جسمانی بنا شد اول بحث بکنیم، بعد وارد بحث تربیت روحی میشیم. در تربیت جسمانی هم و همچنین در تربیت روحانی ابتدا در مورد وظایف والدین نسبت به فرزند صحبت میکنیم، بعد دیگه راجع به قیم و معلم و اینها بحث میکنیم. اما در مورد آغاز جامعه وظیفه تربیتی نسبت به دیگران، تک تک افراد نسبت به آغاز جامعه مسئولیت دارن نسبت به اون، چون عمده مباحثش تو کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده توسط فقها، دیگه باید بحث به اونجا ارجاع داد. اگر و خدا توفیق داد بعد از این بحث ها بحث امر و نهی از منکر رو بحث شروع کردیم، اونجا بحث که بخوام کتاب امر و نهی از منکر رو بیاریم اینجا خیلی جالب نمیشه. یه مباحثی هم هست مربوط به حاکم، که حاکم اسلامی چه وظیفه داره در قبال تربیت هم جسمی جامعه، یعنی تلاش برای ارتقاء سطح سلامت جسمی مردمی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، و یکی هم از نظر ارتقاء سلامت روحی و معنوی اونها. این مربوط میشه به وظایف حاکم شهر و اختیارات حاکم اسلامی. خب این بحثش مربوط میشه به ادله‌ای که ما در مورد ولایت حاکم داریم، که ما ادله تا چقدر اختیارات به حاکم داده و مسئولیت به حاکم داده، رضا مربوط به اون بحث فقه حکومت میشه، فقه سیاست میشه. اینم اونجا ارجاعش میدیم. فعلا حالا راجع به تربیت فرزند و نسبت پدر مادر و معلم و غیر اینا رو بحث میکنیم انشاءالله، تا ببینیم آینده چی میشه. خب عرض کنم که در مورد تربیت فرزند از بعد جسمی، عرض کردیم که دیروز که خب این مسئله مهمی است، از دو جهت اهمیت داره. یکی که خود این سلامت جسم و قوت جسم، توانمندی جسم، این خودش مطلوب نفسی انسان هست. بالاخره هر انسانی سلامت خودش، سلامت فرزندانش رو، سلامت آحاد جامعه و نظر جسمی مطلوبش رو دوست داره و در پرتو این سلامت هست که از زندگی لذت میبره، آسایش و راحتی داره. یه چیزی که مطلوب ذاتی انسان، علاوه بر این که مطلوب غیری هم هست، باب این که این سلامت جسم مقدمه سلامت روحه و انسانی میتونه از نظر روحی موفق باشه که در بعد جسمی هم یک دقلهایی رو لااقل داشته باشه و این سلامت جسم در مورد روحش هم تأثیر داره و نقش از این جهت هم اهمیت داره. بر تقدیر سلامتی جسم انسان و تربیت جسمی انسان یه چیزیست که از زمان ولادت دیره که انسان به فکر باشه که از زمان ولادت فرزند سعی کنه که این سلامتی رو در فرزندش حفظ کنه و ارتقا بده. دیره. اقداماتی که برای تربیت جسمانی انجام میشه قبل از ولادت شروع میشه، هم در دوران بارداری که انسان فرزند به شکل جنین هست یک کارهایی باید انجام بشه، هم در موقع تکون فرزند و انعقاد نطفه او یک اعمال و رفتاری و ظاهری که در مادر دارن که اونها در سلامتی فرزند تأثیر گذاره. لذا ما در چند مرحله بحث میکنیم. مرحله اول اون چه که در حال تکون فرزند پدر و مادر باید مراعات کنن از خصوصیات زوجین و آدابی که در باب مقاربت وارد شده که تأثیرگذار در سلامتی جسمی فرزند. یه مرحله بحثه. یه مرحله هم اون چه که در دوران بارداری پدر و مادر موظفن انجام بدن، یه مرحله هم اون چه در دوران رضا و شیرخوارگیه که این مقطع خیلی مهم میسی دو سالی که دوران شیرخوارگیه، و یکی هم اقداماتی که بعدش هست دیگه، حالا تا زمان بلوغ و بعد از بلوغ. این چهار مرحله اساسی را بحث میکنیم، راجبش مرحله مرحله بحث میکنیم تو هر مرحله پدر مادر چه وظایفی دارن. اما نسبت به تکون فرزند، در مورد تکون فرزند خب دو چیز مؤثر در سلامتی فرزند هست. در حال تکون فرزند دو کار و دو چیز نقش داره. یکی خصوصیات زوجین هست، اینکه این فرزند از چه پدری تکون پیدا میکنه، از چه مادری تکون پیدا میکنه، این در سلامتی جسمی فرزند نقش داره. یکی هم با صرف نظر از خصوصیات زوجین آدابی که در نحوه مقاربت هست، که این مقاربت در چه حالتی از پدر و مادر باشه، در چه زمانی باشه، در چه مکانی باشه، اینا تأثیر گذاره. بذار هر دو جهت رو بحث میکنیم، یکی بحث صفات، یکی هم بحث آداب. صفات زوجین، آداب، هر دو رو صحبت میکنیم. نسبت به صفات زوجین، خب این هم تجربیات علمی امروز این مطلب رو اثبات کرده که گاهی یک بیماری در مادر یا در پدر یا در هر دو هست، این بیماری از طریق وراثت منتقل به فرزند میشه. ژن‌هایی که در پدر و مادر وجود داره اگر ژن‌های معیوبی باشن، این ژن معیوب از طریق هم به اصطلاح نطفه منتقل میشه به جنین و در جنین بیماری ایجاد میکنه رو بما. این از نظر علمی امروزی امری ثابت شده است. روایات ما هم تأثیر پدر و مادر را در فرزند تایید میکنه، هم از جهت جسمی هم از جهت روحی. مثلا در این روایتی که صحیحه یحیی بن عمران هست، یحیی بن عمران حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشجاعتو یا الشجاعتو فی اهل خراسان. خراسان منطقه همین شرق ایرانی منطقه بسیاری بوده که نه این خراسان خراسان شمالی و جنوبی و رضوی تنها، نه بخشای از افغانستان مثل هرات و اینا همه داخل این قسمت خراسان بوده. این منطقه رو کلا میگفتن بهش خراسان. داره از شجاعت و فی اهل خراسان و با فی اهل بربر، با همون قوت جنسی هست که همون در این قسمتی از آفریقا هستن، بربر بناتشون قبیله. و سخا و الحسد فی العرب، هم یه خصلت خوب دارن سخاوت، هم یه خصلت بد دارن حسد. فتخیرو لنطفکم، برای نطفتون اختیار کنید، یعنی ببینید این نطفتون رو کجا میخواد بکارید. اون زنی که رحمی که میخواد درش قرار بدید، ببینید از چه طایفه ایست. یعنی خصلت های جسمی مثل قوه با یا روحی مثل شجاعت و سخا و حسد منتقل میشه به فرزندتون، تأثیر میذاره در فرزندتون. باز روایت دیگری موثقه سکونی از ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه وسلم اختارو لنطفکم فان الخال احد الزجیعین، احد الزجیعین، فرماید که دایی بچه یکی از زجیعین هست. یعنی گویا، حالا اینجور من چیز میکنم، گویا که شما در ارتباط مثلا زناشویی با دایی بچه ارتباط داشتید، به جای همسرت با برادر همسرت گویا ارتباط داشتید. یعنی اون خصلت های دایی فرزندت به فرزندت منتقل میشه. این همونیست که توی فارسی هم میگیم بچه حلال زاده به دایی شیره، از همین روایات استفاده شده. خب باز شبیه این روایتی هست که باز از همین سکونی نقل شده که قال از امام صادق قال امیرالمومنین علیه السلام ایاکم و تزویج الحمقا، بپرهیزید از این که با زن نابخرد ازدواج بکنید. فان صحبتها بلا، خود مصاحبت با او خودش گرفتاری است. و ولدها ضیاع، بچه اینم ضایع میشه. بچه‌ای که میاری بچه عاقل هوشمندی ازش در نمیاد از زن احمق حمقا. باز در صحیحه محمد بن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسنا، یه زنی هست خیلی زیبا روی خوشش میاد، ایسله له ان یتزوجها وهی مجنونه، اما این زن قیافش خوبه اما عقلش کار نمی کنه، مجنونه است. قال الله، نه با همچی زنی ازدواج نکنه. بعد فرمود و ان کانت عنده امتون مجنونه فلا بأس ان یتعها، اگر یه کنیزی داره دیوانه است اونا میخواد حالا باش مباشرت داشته باشه، طوری نیست ولا یطلب و ولدها، اما ازش بچه نیاره که این بچه هم مثل مادرش یا دیوانه میشه یا اون بیعقلش به اینم سرایت میکنه، کم عقل میشه. خب پس ببینید این روایات هم تایید است بر مسئله این که وراثت تأثیر داره. این جای بحث نیست. اونی که ما الان میخوایم ازش بحث بکنیم چند تا جهت ارتباط با این میدان. جهت اولیش اینه، اگر پدر و مادر احساس میکنن که اگر فرزند از همدیگر پیدا بکنن، این فرزندشون دچار یک نقص جسمانی میشه. حالا این یا به تجربه براشون ثابت شده، مثلا چند تا بچه پیدا کردن، هر کدوم که پیدا کردن همین مشکل جسمی رو داشتن، بیماری که مادر داشته یا پدر داشته منتقل شده بچه، خب دیگه براشون محرز شده که بچه بعدی هم که بیاد همینطوره. یا با آزمایش هایی که طبی که ژنتیک و اینا رفتن انجام دادن این براشون محرز شده. گاهی هم خوفش هست، مثلا تو فامیلشون دیدن مشابهاتش بچه معیوب پیدا کردن، اینا خوف دارن که اگه بچه پیدا کنن بچه معیوب میشه. سوال اصلی اینجا اینه، از نظر فقهی پدر و مادر مجازن بچه دار بشن از هم دیگه یا مجاز نیستن؟ جواز تکلیفیشو داریم الان صحبت میکنیم. مجازن از نظر تکلیفی یه بچه بیارن که میدانن ناقص الخلقه خواهد شد، یا خوف هست یعنی ترس عقلایی هست، احتمال قویی میدیم به احتمالی که انسانو به دلهوره میاندازه که این بچه ما معیوب میشه. آیا مجازن؟ ازدواجشون مشکل نداره با هم ازدواج بکنن، طور نیست، نزدیکی میخوان بکنن بکنن نزدیکی با هم، اما بحث اینه که میتونن فرزند از همدیگه پیدا بکنن یا باید پیشگیری کنن از فرزندان شدن. الان برخی از بیماری ها از همین طوریه دیگه، مثلا پدر و مادری که هر دو تالاسمی دارن، تالاسمی مینور دارن، اگر ازدواج بکنن فرزند این حال یا قطعی یا خطر بالایی داره که تالاسمی ماژور پیدا بکنن که خیلی وحشتناکه، باید دائما خون بهشون تزریق بکنن بچه ها رو، و اینا یه زندگی فلاکت باری دارن. ممکنه از بعضی بستگانمون سابقا که میمردن اصلا این بچه ها، چون خون نمیشد بهشون وصل کنی، چند سال بچه زنده میمون با زحمت با مریضی بعدا میمون، الان نگرشون میدارن اینا رو با خون وصل کردن و اینها، ولی یه زندگی فلاکت بار اینا، این بچه تا آخر عمرش زندگی فلاکت بار داره. خب آیا پدر و مادر مجازن همچی بچه اصلا پیدا کنن؟ یا مثلا بعضی از خانواده ها هستن که خیلی قرابت فامیلی بهشون هست، اینا بیماری اسکوریوز میگیرن بچه هاشون، این قدیم بهشون گفتن بوز دارن، یعنی ستون فقرات این دنده ها رشدش ناموزون میشه، یه طرف رشد زیاد میکنه یا هر دو طرف رشد زیاد میکنه، طرف این ستون فقرات کج میشه، بوز پیدا میکنه. خب این بیماری اسکولیوز یه بیماری استخوانیه، بیماری بدیست که این بچه، باز ما نمونه هاش به حاملای نزدیکانی داریم که بچه تا آخر عمرش عذاب میکشه اگه زنده بمانه. خب مجازن پدر و مادر اصلا با این شرایط بذارن بچه پیدا بکنن یه بچه معیوب اینطوری، یا مجاز نیستن؟ یه بحث فقهی مهم نیست که باید بررسی بکنیم. اینجا قدم اول تو بحث به تربیت اینه که اینجور تکوین فرزند اینجوری جایزان املا. خب اصل اولی در جواز دیگه، اگر انسان یک کار رو شک بکنه که این جایز است یا جایز نیست، مقتضای قاعده اولی و اصل اولی اصل عملی میگه که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. ما باید ببینیم دلیلی بر حرمت بچه دار شدن هست در شرایط اینطوری یا نیست. وجود حرمت رو باید بررسی کنیم، قبول میکنیم اصلا میذاریم کنار، قبول نکنیم مرجع آخر میشه همین اصل اولی. به وجوهی ممکنه اینجا تمسک بشه، یک وجه اینه که به ادله حرمت اضرار و ظلم تمسک بشه. خب میدونید اضرار به دیگران جایز نیست، به نظر فقهی این مسلمه پیش فقهای ماست، ظلم حرام است، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، تا آخرش فرمود اینا عذاب الهی دارن کسانی که ظلم کنن به مردم. ظلم مسلما از کبائر از محرمات اضرار مسلمن حرامه. خب این قاعده حرمت ظلم و اضرار میگه آقا شما یه بچه بیارید که این بچه یه عمری مصیبت میکشه، زجر میکشه، ناراحتی میکشه، بیماری میکشه، این ظلم در حق این بچه است. یا یک تلاشی باید بکنید که اگر قابل درمان زن و شوهر میتونن درمان کنن خودشون رو، یا یک تمهیدی در پیش بگیرن، کاری انجام بکنن که این بیماری منتقل به فرزند نشه. شاید بعضی از بیماری ها اینجوری باشه که مثلا یه آمپولی به پدر و مادر تزریقی بکنن، دارویی بخورن که اون موقع انقاد نطفه اون بیماری منتقل نشه به بچه. بالاخره اگه میتونن یه تمهیدی بیاندیشن که این بچه مریض نشه، خب طور نیست، و الا نه نیارن، و الا این ظلم در حق این بچه هست. رو با ما خود این بچه ها میگن بعدا به پدر و مادرشون، میگن آخه این چه کاری بود شما در حق، چرا شما که میدونستید بچه هاتون معیوبن ما رو به دنیا آوردید که ما باید اینقدر زجر بکشیم؟ کسی ممکنه به این ادله حرمت ظلم تمسک بکنه، بگه این مصداق ظلم متعدی است و در شرع جایز نیست. بله؟ حالا فعلا این مرحله رو ما داریم، این بحث داخل رحم مرحله بعد، بحث بعدی است. فعلا تکون بچه رو داریم صحبت. خب این استدلال، این اشکال برش وارد میشه که ادله حرمت ظلم و اضرار اینا ناظر به این هستن که یک فردی است، یک شخصی است، یک انسانی است که نقصی در اون نیست از حیث جسمی یا از حیث مالی. نقصی که میگم یعنی اون نقصی که شما میخواید وارد کنید که نقصهای دیگه داشته باشه، نقصی در جسم یا مالش نیست، شما اون نقص را در او ایجاد میکنید، این میشه اضرار. اضرار یعنی ایجاد و ضرر، ضرر هم میشه نقص. ظلم یعنی تضییع حقی وارد کردن یک نقصی بر جسم شخص، بر مال شخص، این میشه ظلم. خب این ادله حرمت ظلم فرضش اینه که یه آدمی هست مثلا دست داره، کسی دست اینو قطع میکنه، مال داره، کسی مالشو میگیره اتلاف میکنه، سالم است، کسی او را یک ویروسی تو بدنش وارد میکنه، دچار یک مریضی سختش میکنه، مثل اینا که ترور بیولوژیکشون میکنن مثلا. خب اینها میشه مصداق اضرار، مصداق ظلم. یه آدمی هست، یه شخصی هست، یک مشکلی در او نبوده، شما در او ایجاد کردید، این ادله حرمت ظلم و اضرار، میگه این حرام. اما کسی که اصلا نیست، الان کسی موجود نیست، شما کاری میکنید که یک موجودی از اول ناقصاً موجود میشه، این اضرار نیست، این ظلم نیست، از اول کاری کردید که این ناقصاً متکون شد، موجود شد، کجاش اضراره، کجاش ظلمه؟ به نظر میرسد ادله حرمت اضرار و ظلم اینو نگیره، یا اصلا اضرار و ظلم سر نکنه، یا اصلا انصراف داره این ادله از یه همچی موردی. هله؟ چه طریق اولای؟ چه اولویتی داره؟ اون یه آدم سالمه، شما یه آدم سالم رو از بین ببری شعاره گفته نکنه، اما یه کسی من از اول عمد داره که اصلا موجود نشه یا ناقص موجود کی گفته ناقص حق نداری به وجود بیاری؟ کجا از این فهم؟ چه فهمی نمیشه که اینم ظلمه، اینم اضراره؟
مثلا آمریکا
اون نقصی در موجودی ایجاد میکنه، اون زنی که الان هست و سالم هست و میتونه فرزند سالم رو بیاره، کاری کرد که این زن معیوب شد دیگه الان. نمیتونه بچه سالم داره. این نفس در موجود مسلمن اضرار و ظلمه. اما ما الان فرض اینه که این مادره این نفس رو داشته، حالا هر کی بانی شده. میدونم بچه هایی که به خاطر اونها، نمیگیم به اون بچه ها ظلم کرده، که میگیم به این نسل موجود ظلم کرد که اینا نمیتونن نسل بعدی سالم به وجود بیارن. به بشریت امروز ظلم کرد که اینا رو از داشتن یک نسل سالم محروم کرد. این یک دلیل دیگری که هست، گفتن آقا ولو شما بگید اینجا اضرار صدق نمی کنه، ظلم صدق نمی کنه به معنای مصدری، نمیگن ضرری بر او وارد کرد، ظلمی به او وارد کرد، ولی گفتن این عنوان اضرار و ظلم به عنوان فعل مصدری این که مبغوض شاره نیست، مبغوض شاره اون اثری است که بر این ظلم مترتب میشه. شما ظلم کردی، ظلم چه مفسده داره؟ اون نقص، یه نقصی ایجاد میشه دیگه. این که این نقص نبود و ایجاد شد که مهم نیست، مهم اینه که اون نقص مفسده داره، اون نقص نباید باشه. حالا چه احداث بکنید اون نقص را، یعنی اول کامل بوده شما ناقصش بکنید، که میشه مصداق ظلم و اضرار و اینا که در دیگران همین اتفاق میفته، یا اینکه از اول یه کاری بکنید که ناقصاً به وجود بیاد. درسته اونجا شما احداث و نقص نکردید، چون احداث باید مسبوق به عدم باشه، احداث و نقص نکرد. احداث و نقص جز که اول یک کمالی باشه بعد تبدیل به نقص بشه. درسته احداث و نقص نکردید شما، اما این که مفسده تو احداث و نقص که نیست، که اونی که مفسده درش هست این نقصه. حالا این نقص رو احداث بکنی که عنوان ظلم و اضرار برای سر بکنه، یا اینکه از اول ناقصاً به وجود بیاری که عنوان ظلم و اضرار هم صدق نکنه، مهم نیست کدوم باشه، مهم اینه که اون نقص مفسده داره، اونو شارع نمیخواد انجام بشه تحقق پیدا بکنه. لذا متفاهم از این ادله، ادله حرمت اضرار و ظلم این است که این کارم حرامه ولو مصداق ظلم و اضرار هم نباشد، به این نکته که اونی که مبغوض شارع است اون نقص به معنای اسم مصدری است، یعنی اون نقصی است که در خارج هست، نه نقص به معنای مصدری یعنی ایجاد و نقص و صدور و نقص از شما. این مهم نیست، یه اهمیتی نداره. نمیخواد شارع بندگانش ناقص باشن، لذا گفته ظلم نکنید که نقص ایجاد نشه، اضرار نکنید که نقص ایجاد نشه. وقتی نمیخواد بندگانش ناقص باشن، قهرن راضی هم نیست این شاره که شما بچهی پیدا کنی ناقص. این هم یک تقریبیست که در این کتاب مبسوط استاد بزرگوار جناب جای قائنی حفظه الله به این وجه استدلال شده، برای اینکه بچه‌های ناقص الخلقه رو ما حق نداریم اصلا بذاریم متکبل بشن، موجود بشن از اول. نه منات نیست، منات منظور علت حکمه. نه ما به مناسبات حکم موضوع می‌خواهیم اون مفسد، اونی که محرم هست واقعا اونو کشف کنیم. می‌خوام بگیم اونی که محرم است عنوان ظلم و اضرار نیست، اون اثری است که بر این فعل مترتب میشه، در حقیقت حرمت به اون رفته. این نمیشه بگیم مناسبت حکم. این چی تنگه منات؟ تنگه منات یعنی ما علت حکم را کشف میکنیم. ما کار نداریم علت حکم چیه، علت حکم هرچی میخواد باشه، ما با تناسب حکم موضوع میخواییم بگیم که اونی که محرم است اون فعل به معنای اسم مصدری است، نه فعل به معنای مصدری. تناسب حکم موضوعی نمیگه. ما به نظرمون اشکال در این کبرایست که ادعا کرده ایشون که فهم عرفی از دلیل اضرار و ظلم این است که شارع میخواد اون نقص محقق نباشد، نه اینکه شما نقص رو ایجاد بکنید، نه این که ایشون ادعا کرده متفاهم عرفی، این برای ما روشن نیست. نه به نظر ما میرسه شاید مقصدی در نفس اون احداث باشه، در همون فعل مصدری مقصده باشه. نمونش اینه، دقت بکنید، اگر شما پارچه یک نفر رو بردارید خرابش بکنید، یه کاری به کش و واکشش بدید که این نقاش خلاصه یه خوردهش تاره بودش به هم چسبیده، یه خورده بینش فاصله میفته، دید بعضی پارچه ها رو یه خورده بکشیش تاره بودش یه جایی به هم خیلی میچسبه، یه جا هم فاصله میفته، یه جا توری میشه یه جاش هم میچسبه به هم. عبای یک جایی بگیرید کش و واکشش بدید اینجوری بشه، خب این جایز نیست دیگه. یا حتی پارچه خودتونم مثلا اگر حالا عنوان دیگه غیر از ظلم و اضرار برش تره، خب این جایز نیست که انسان پارچه ای رو برداره اینجوری. ولی آیا این ملازمه دارد که پارچه اینجوری رو نمیشه تولید کرد؟ پارچه سالم رو نمیشه ناقصش کرد؟ اگه گفتن پارچه سالم رو ناقصش نکن، نگی بکشه واش بشه پارچه سالم رو خرابش کن، آیا از این فهمیده میشود که پارچه معیوب رو نمیشه بافت؟ نه ملازمه نداره. کسی میگه آره من یه دستگاه داره پارچه معیوب بافت، من میخوام پارچه معیوب تولید کنم. از نه، اگر فرض کنی مولای عرفی که آقا پارچه سالم رو معیوب نکنی، از این آیا فهمیده میشود که پارچه معیوب هم نباید تولید کنی؟ نه، خب این سالمه، این که سالمه رو چرا خرابش میکنی؟ اما اشکال نداره یه چیز رو از اول تولید میکنی، خب از اول معیوب تولید بکنی. چرا؟ اون از باب عنوان دیگه این میشه، اون کار لغم میشه. نه فرض کنی فایده داره، بیفایده که نیست. این پارچه رو میشه پارچه معیوب هم میشه مثلا براش عنوان پرده مثلا استفاده کرد، برای جاهای دیگه میشه ازش، برای مراسمات مثلا، برای سیاه کردن مجلس میشه ازش استفاده کرد. چه اشکال داره جنس معیوب تولید کردن؟ جنس سالم رو وقتی میگن حق نداری معیوبش کنی، معناش نیست که جنس معیوب نمیتونی تولید بکنی، همچی فهم و فیز اینجا هم لعله همینجور باشه. شارع میگه بابا آدم سالم، خب برای چی میزنی دستش رو قطع میکنی؟ این دست داره، چشمش رو کور میکنی. اما یه بچه میخواد بیاره میگه من اگه این بچه رو بیارم بچه‌م کور به دنیا میاد، خب شارع شاید بگه اینجا اشکال نداره کور به دنیا بیاد، از اول ناقصه، بیفایده هم که نیست، بالاخره این بچه کورم به کمالات تو زندگیش میرسه دیگه، حالا از برخی نعمت‌های دنیا محروم میشه. خب این از کجا ما احراز بکنیم که شارع مقدس راضی نیست این که ما ولد فرزند ناقص تولید بکنیم؟ از کجا این ما احراز بکنیم؟ خصوصا که اونم در نظر بگیرید خداوند متعال اصلا خودش گاهی وقتا این ابتلاعات رو ایجاد میکنه، این گرفتاری ها رو ایجاد میکنه برای انسان ها، که انسان ها امتحان بشن، هم خودشون هم اطرافیانشون، بعد در آخرت خدا اینا رو جبران میکنه. این جاهات هم در نظر بگیرید کجا یه قطعیت این انسان پیدا میکنه که شارع به اینها راضی نیست؟ نه، شارع اصلا حکمت خدا همینه که آدم های ناقص و معیوب هم باشن، هم پدر و مادرها امتحان بشن، هم خودشون هم جامعه ابتلا بشن. ما از کجا علم پیدا بکنیم که شارع راضی به این امر نیست؟ میشه این از این عدید تعدل استفاده کرد؟ بله دیوانم میشه، اب نداره، اون دیوانم بیفایده که نیست که میره بهش، آینده میره تو بهش بهترینه، هیچ گناه و مؤاخذه نداره، تا از دنیا رفت یه راست برندش بیش باید شفاعت پدر و مادرش ممکنه بیش سعادت من میشه تا آخرت، برای ابدیت سعادت آخرت داره. حالا تو دنیا چند سال، این هم تو دنیا هیچ زجر خودش نمیکشه، دیوانه ها معمولا هیچ سختی نمیکشه، سختش مال بقیه است. دیوانه خوش صبح داشت میگه و میخنده و این خیالش هم میده باس این تو خیالش، نه احساس فقر میکنه نه احساس خوش، تو دنیا خوش تو آخرت هم خوش. حالا پدر مادرش
یه خورده بندگان خدا سختی میکشن، دنیا زجر میکشن، زجر مال اوناست، ولی خودش چه سختی میکشه برای خدا؟ خیلی هم راحت کیف دنیا را میده. اونجا اونجا یک جهات دیگری است. من خودم هم قبول دارم که مثلا یک کارخونه دار اگر یک کارگری بخواد تو کارخونه جنس معیوب تولید کنه، کارش حرام، پارچه معیوب تولید کنه. چرا؟ چون هدیه شده برای کار سالم. اون درسته، اون کارش خلاف اجاره است. حتی خود رئیس کارخونه بگه آقا نخ اعلای خوب آوردن که میشه باش بهترین پاستونی رو تولید کرد، بهترین تتران رو تولید کرد، به این ماشین ها رو بگه مثلا دستکاریش کنید، یا اگه عیب داره عیبش رو برطرف کنید. یک پارچه های درب داغونی که اینا فقط به درد میخوره که مثلا تو خیابونا آویزون کنن برای قشنگی مثلا. خب این مساق اسراف خودی. اونا یه عناوین دیگری است، عناوین دیگر کار نداریم عنوان ثانوی پیدا بکنیم. من عرضم اینه که اگر صرفاً عرفاً نهی کردن جهات دیگر رو در نظر نگیرید، آقا پارچه سالم رو خرابش نکن، نزن خراب بکن، از این فهمیده میشه که پارچه معیوب رو نمیشه تولید کرد. من یک شام چیزو ملازمه عرفی نیست، این رو دارم عرض کردم. چی؟ بله ضرر هست، نقص، ضرر به معنی نقص، اضرار، اضرار نیست. نمیگن پدر و مادرش حذر رحم، ضرر به من زد، به این بچه زدن، ضرر نزدن، اون رو ناقصن رو بود. نقص که هست مسلما نقصه، ضرره، ضرر متضرر این بچه، اما پدر و مادر ایجاد نکردن ضرر رو در اون، پدر و مادر اون رو ناقصن ایجادش کردن. چی؟ خب بال نرفته دیگه، حالا اخلاقا کار خوبی نکرده منال، اما آیا کار حرام میکرده؟ ضرر زد به من، ضرر زد شما رو متضررن خلقت کرد. عرف که وقتا این حرفا رو میزنه، چون عرف متوجه نیست که مفهوم زور یا ذهنیت های بی خودی برای خودش داره عرف. که الان مردم بهشون میگن یه زنیه شوهرش طلاقش نمیده، اینم از این شوهر خوشش نمیاد، از ازدواج که کرده خوشش نمیاد، از این قیافه این شوهر خوشش نمیاد مثلا. خب این بنده خدا میگه بیا من رو طلاق میدیم، طلاق میدیم، باید به من زن بگیم، خواستی روز اول اختیار بکن. مردم میگن ظلم، کجا این ظلم؟ شعار گفته نه اختیار طلاق به یاد مرده، میتونی طلاقش کنه. من خیلی چیزا الان این نفقهی که شاره دیهی که شاره برای زن نیست قرار داده، اینو خیلی مردم الان تو خیلی جای دنیا میگن اینا ظلم. نمیدونم عرض کنم این دیه که گفتن زمان مرحوم آقای گلپایگانی، این اهل کتاب اقلیت های مذهبی رفتن پیش آقای مرحوم آقای گلپایگانی گفتن دیه که برای ما گذاشتن 700 چقدر 700 درهم، اینا 700 درهم چقدر یادم، این از بیادبی از قیمت الاغ کمتره، شما دیه یه ما گذاشتید آخه چیه چیزی تو گذاشتید؟ ایشون گفته بود مرحوم آقای گلپایگانی گفتن فهمیدن دیه شما کم نیست، الاغ گرون شده. حالا اینا رو ظلم میدونن. خب میدونن به خاطر اینکه مردم ملاکشون برای حق و تضییع حق یه ملاک هاییست که تو ذهنهای خودشون هست. ظلم نه، درست نیست. ما میگیم ظلم سلب حق واقعیست، نه حقی که مردم تخیل میکنن حق بودنش رو. ولی خیلی احکام شرع رو باید ببندیم جلوش، درش تعطیل کنیم، تخته کنیم جلوش، چون اینا رو مردم مستحق ظلم میدونن. بگم من نمیگم عرف ظلم، من میگم معیار فقط نظر عرف نیست. اینکه عرف یک جای میگه اینجا حق داره طرف و تضییع حقش این ظلم است، این معیار نیست. معیار ظلم واقعی است، مثل همه عناوین. اگر گفتن آب، یعنی اونی که به حسب واقع آب است، یجوز و شربه او، اگه گفتن خمر حرام است، یعنی اونی که به حسب واقع خمر است. اگر گفتن شرب حرام است، یعنی اونی که به حسب واقع شرب است. اگه میگن ظلم حرام است، یعنی اونی که به حسب واقع ظلم است، نه اینکه عرف یتخیل انه ظلم. تخیل عرف چه فایده داره؟ احساساتی نباید تو این مسائل برخورد کرد. لذا این وجه هم به نظر ما میرسه وجه ناتمامی است. عرض کنم که یعنی اینا هر دو بیان که عرض کردن دو تا تقریب بود برای تمسک به ادله حرمت ظلم و اضرار. یه تقریب بود که بگیم اینجا ظلم صد میکنه حقیقتا، گفتیم نه ظلم و اضرار نیست، چون اینا در مفهومش افتاده که یک نقصی نبود شما ایجادش کرد، اینجا از اول ناقصن بود. یکی این که نه اصلا بلا ظلم و اضرار هم صد نکنه، ولی متفاهم از این ادله تقریب دومشی بود، متفاهم از ادله اینه که این نقص رو شارع راضی نیست، چه حالا مسبوق به کمال باشه چه از اول بخوای ناقصن موجودش کنی. گفتم نه این تفاهم عرفی هم برای ما روشن نیست، عرف هم چه تفاهم عرفی داشته باشه. ازا این بچه اول با هر به تقریبش ناتمامه، تا برسیم به بچه ثانی ادله نهی از فساد فی الارض رو تمسک کردن. ملاحظه بفرمایید، ان شاء الله هفته آینده صحبت کنیم. صلی الله علیه و آله محمد. واقعا
که
دست
اسمش نداریم،
چرا دا واقعا ما دست اسمش نداریم؟